9 صبح با این موسیقی زیبا به استقبال یک روز پر انرژی میریم انشاءالله که بهترین اتفاقات در انتظار همه شما باشه. بریم از اندلس تا تهران رو بشنویم.
ما الان دانشمندانمون تا حالا پرتابایی که کردن تا حدود 400 متر بوده.
علم آموزی یکی از اساسی ترین ابزارها و وسیله هاست.
اسلامیت ما در شرایط فعلی بستگی به آزادسازی خروج
رکن علم و رکن تربیت معنوی اگر این دو جهت در دانشگاه پیدا شده بود محصولات این دانشگاه سازنده بود.
خود زندگی بینایی و توانایی دانایی و توانایی.
امروز ما میخواییم در مورد شیخ بهایی عالم بزرگ قرن 11 صحبت کنیم.
برگی از تاریخ، رد قلم دانشمندان ایرانی مسلمان در آثار دانشمندان غربی، با ما ورق بزنید. از دوران شورای اسلامی تا امروز، از اندلس تا تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان شنونده سلام و صبحتون بخیر. از اندلس تا تهران رو تقدیم حضور مهربان شما میکنیم از رادیو جوان. در چندین قسمت در برنامه از اندلس تا تهران در رابطه با معماری، به خصوص معماری جهان اسلام و معماری ایرانی اسلامی با شما صحبت کردیم و اتفاقا خیلی هم مورد استقبال شما قرار گرفت. اما امروز از یک دیدگاه دیگه میخواییم به این معماری نگاه کنیم. استادکاران معماری ما در اون سالها بر اساس چه معیار و بر اساس چه شاخصهایی بناهای اون دوره رو معماری میکردن؟ الان شاید یک سری کتاب ها داشته باشیم مثل کتاب نویفرد که یک سری اصول رو بخواد به ما بگه و خیلی کتاب های دیگه، اما اون دوره که خبری از این استانداردها نبوده، استادکاران معماری ما چطور میتونستن از پس یک همچین بناهای با شکوه و با عظمتی بر بیان؟ بهتون توصیه میکنم برنامه امروز رو حتما گوش بدین، چون جواب این سوال ها و خیلی سوالات جالب دیگر رو توی این برنامه به شما میدیم. البته با حضور جناب آقای دکتر سجاد مؤذن، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران. من فرهنگ یزدانپناه هستم و به همراه همکارانم سینا احمدی پور، صدا بردار مریم حمزه‌ای، هماهنگی و ونوس میرعلایی تهیه کننده، تا حوالی ساعت 10 صبح در خدمت شما هستیم.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید.
در ابتدای عرایزم گفتم که دانشجویان ما در حال حاضر، اونهایی که مثلا رشته معماری میخونن، میدونن که از چه منابعی باید استفاده کنن برای اینکه اصول معماری رو یاد بگیرن. اما خب در گذشته این به چه شکل بوده؟ این سوالیه که امروز قراره که پاسخش رو به شما بدیم در حضور جناب آقای دکتر سجاد مؤذن که همین الان در همین لحظه به استودیو تشریف آوردن و ما در خدمتشون هستیم. سلام میکنم به شما جناب آقای معزن.
سلام علیکم.
حالتون خوب؟ الحمدلله زنده باد. جناب آقای معزن، این سوال رو من الان مطرح کردم و واسه خودم هم خیلی جالبه که بدونم این قدیم استادکارا اصلا چجوری میتونستن اینقدر دقیق کارهای معماری رو با این عظمت و شکوهی که الان بعد از صدها سال ما میبینیم هنوز هم پابرجان و هنوز هم چشم هر بیننده‌ای رو به خودش خیره میکنه، چطور تونستن یه همچین کاری رو انجام بدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای پاسخ به سوال شما باید از نظام استاد و شاگردی بحث بکنیم. من برای تبرک بحث به قرآن رجوع میکنم.
خیلی عالی.
و مستاقی از نظام استاد و شاگردی در قرآن. حضرت حق به جناب موسی فرمودن که استادی هست در فلان مکان، شما برو ایشون رو پیدا کن و ازش بیاموز. حضرت موسی سفری رو شروع میکنن و در این سفر سختی هایی نصیبشون میشه که فرمودن لقد لقینا من سفرنا هازا نصبا. نصب یعنی درد سر، سردرگمی. یعنی برای اینکه به اون استاد دست پیدا بکنن سختی هایی رو تحمل میکنن تا بالاخره استاد رو پیدا میکنن که جناب خضر هست. وقتی که جناب خضر رو میابن از ایشون میخوان که از آنچه که جناب خضر آموخته از جانب حق در جهت رشد جناب موسی به ایشون آموزش بده. هل اتبعو که الا ان تعلمن مما علمت رشدا.
بله.
در جهت رشد من به من می آموزی از آنچه خداوند به تو آموخته. ببینین موسی پیامبر اولوالعزمه و این نظام استاد و شاگردی انقدر در جامعه اسلامی حالا برای ما ایرانی اهمیت داره و نقش تعیین کننده داره که حتی پیامبر اولوالعزم هم تحت همین نظام استاد و شاگردی از مقام و مرتبه خودش رشد پیدا میکنه.
یعنی از حضرت خضر میخوان که در جهت رشد من بیا این معلومات خودت رو به من یاد بده.
خب ساده اگه بخوایم بگیم آیا اجازه هست که من شاگرد تو باشم؟
بله.
و باز تأکید میکنم که حضرت موسی پیامبر اولوالعزم. با این مقدمه اگه بخوایم به نظام استاد و شاگردی یک نگاه کلی تری داشته باشیم، باید از آن کنیم که نظام استاد و شاگردی زیر مجموعه یک نظام پیچیده تر و گسترده تری به اسم نظام صفوف و اصنافه.
بله.
یعنی تمام در واقع شغل‌های جامعه اسلامی صنف خاص خودشون رو دارن و در تحت یک نظام مدونی اداره میشن
و در این حال هم این مشاغل باید سینه به سینه یه جوری تدریس میشده به نسل‌های بعدی که بتونه ادامه پیدا کنه.
بله. آنچه که ما امروز میخوایم صحبت بکنیم همین چگونگی انتقال علم. ببینید اگه تاریخچه این نظام رو بخوایم خیلی مختصر بررسی بکنیم میشه به دو دوره کلی تقسیمش کرد. یکی از همون اوایل اسلام، از قبل از اسلام هم البته در ایران جاری بوده تا حمله مغول ما یک اقتداری از خلفای عباسی رو داریم و یک تقریبا حاکمیت مطلقی که حالا بالاخره توسط مثلا سلجوقی ها بخشیش جدا شد، ولی اقتدار حاکم عباسی، خلیفه عباسی تا حمله مغول پابرجا بوده. در دوره خلیفه‌ای به اسم ناصرالدین لله در قرن ششم و هفتم که یک خلیفه مقتدری بوده، شخصیت بسیار جذابی است در خلافت عباسی و اتفاقا شیعه هم هست.
بله.
این در خلافت عباسی ما یک خلیفه شیعه
داریم. خیلی جالبه.
بله. ایشون به در واقع سلسله جوانمردان میپیونده و کمربند جوانمردی اختیار میکنه و بر همین اساس از زمان ایشون و بعد از ایشون این سلسله اصناف یک در واقع وجهه سیاسی و حکومتی پیدا میکنن. جالبه که حسین واعظ کاشفی که فتوتنامه سلطانی رو در قرن دهم نوشته که یکی از منابع مورد رجوع ماست، اشاره میکنه که یکی از حاکمان آلمان به همین خلیفه نامه‌ای نوشته و ازش خواسته که اجازه بده که من در سلک مریدان تو درآیم.
بله.
و در واقع پذیرفته میشه و این اقدام میشه در واقع بارقه و شروع شکلگیری نظام شوالیه‌گری در اروپا.
چقدر جالب. چقدر جالب. من میگم این خیلی مقدمه خوبی بود. همینجوری نگه داریم. بریم یک فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم بریم سراغ ادامه مطلبمون.
بسیار.
برعکس فهرست بلند بالای بناهای تاریخی و معماری های باشکوه از دوره های مختلف از سطر اسلام تا دوره های بعد، فهرست نام معماران و خالقان این آثار خیلی کوتاه و ناچیزه، انگار که این آثار هنری به طور ناگهانی خلق شدن. بسیاری از اونها با نام شاهانی که در دوره اونها این بناها ساخته شده شناخته میشن. معمارانی رو میشناسیم که در مسجد جامع عتیق آثاری خلق کردند. نظیر استاد ابراهیم، پسر استاد اسماعیل، از معماران و بنایان بزرگ اصفهان در قرن 11 هجری که در دوره شاه عباس دوم تزیینات و تعمیراتی در مسجد جامع داشته. همچنین استاد یوسف ابن تاج الدین بنا اصفهانی رو میشناسیم که در قرن 10 هجری در مسجد جامع عتیق از خودش آثاری رو به جا گذاشته. اما از معماران اصلی مسجد جامع در دوره آل بویه و سلجوقیان هیچ خبری نیست. از دوره شاه سلطان حسین هم استاد حسین علی بنا اصفهانی رو میشناسیم که از معماران مشهور دوره شاه سلطان حسین بوده و تعمیر و الحاق بخش‌های جدید امامزاده اسماعیل رو در تاریخ 1111 تا 1112 هجری قمری به عهده داشته. امضای او در کتیبه بدنی گنبد بقعه نوشته شده. کسانی چون استاد شجاع بناء اصفهانی هم بودند که در نیمه دوم قرن 11 مدرسه سلیمانیه رو در ضلع غربی مسجد جامع عباسی بنا می‌کنند. خیلی دورتر از این تاریخ در کتیبه های مسجدی که در قرناطه کشف شده و مربوط به دوره خلافت امویان، نام معماری از اصفهان به چشم میخوره، طاهر ابن علی اصفهانی. اما بدون شک فهرست هنرمندان و معماران اصفهانی خیلی غنی تر از این بوده. اگر معماران عصر صفوی تنها یه مسجد رو به عنوان چکیده انواع هنرهای معماری، کاشیکاری، خطاطی و غیره در اصفهان بنا می‌کردند، اون مسجد بدون شک مسجد جامع عباسی می‌شد که امروز در ضلع جنوبی میدان نقش جهان واقع است. بر پیشانی این شاهکار معماری قرن 11 یک نام بیشتر از بقیه به چشم می‌خوره. استاد علی اکبر اصفهانی، معمار برجسته دوره صفوی، لقب معمارباشی شاه عباس رو هم داشته. ایشون به همراه استاد محمد علی، معمار مسجد شیخ لطف‌الله، و حیدر علی اصفهانی یک مثلث طلایی در عصر صفوی هستند که بسیاری از شاهکارهای معماری دوره شاه عباس رو خلق کردند. در معماری مسجد جامع عباسی البته معماران زیادی در کنار استاد علی اکبر بودند. کسانی نظیر استاد بدیع‌الزمان تونی که اصالتاً یزدیه ولی در اصفهان متولد شده و از معماران زبردست دوران شاه عباسه.
خیلی ممنونم از این که ما رو همراهی میکنید. برنامه از اندلس تا تهران رو تقدیم حضور شما میکنیم. بعد داریم در رابطه با استادکاران حوزه معماری و شما صحبت میکنیم در حضور جناب آقای دکتر سجاد معزن، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران. جناب آقای دکتر معزن، من میکروفون رو به شما میسپارم، در خدمت شما هستیم با ادامه مطلبتون.
لطف دارید. بسیار خوب، ادامه مطلب این که ما اگر به جامعه امروز ما نگاه بکنیم، ما انسانهایی رو داریم که به صنف خاصی یا به خواستگاه خاصی وابستگی ندارن، در حالی که جامعه سنتی ما چنین نبوده. هر کسی در واقع جامعه حرفه‌ای باید تحت قیومیت یک صنفی در می اومده و طبیعتاً از آداب و اخلاق اون صنف تبعیت می کرده.
بله.
وقتی که شاگردی به محضر استادی می رسیده، دو اصل کلی حاکم بوده بر این نظام. یکی اصل اهلیت و آمادگی دریافت معانی و دیگری سیر و سلوک. اهلیت شرایطی بوده قبل از رسیدن شاگرد نزد استاد، یعنی آن چیزی بوده که شاگرد با خودش آورده و داشته. یعنی در صورت داشتن اهلیت استاد شاگرد رو میپذیرفته.
خیلی مختصرش میشه که اهلش باشه.
اهلش باشه بعد دقیقاً. اما سیر و سلوک دیگه مراتبی بوده که شاگرد با به همراه استاد و تحت نظر استاد و تحت تعلیم استاد طی می‌کرده. برای اینکه این اهلیت رو مختصر بشناسیم به ابونصر فارابی رجوع می‌کنیم. کسی که می‌خواهد به آموختن حکمت بپردازد شایسته است که دارای مزاج سالم بوده، به آداب نیکان آراسته باشد، قرآن، لغت و علوم شریعت را آموخته باشد، پاک دامن و راستگو باشد، از فسق و فجور و فریب و خیانت و مکر و حیله رویگردان، از فکر اصلاح معاش آسوده، سرگرم ادای وظایف شرعی بوده، به رکنی از ارکان دین و ادبی از آداب آن بیتوجه نبوده، علم و عالم را بزرگ بدارد، علم را حرفه خود قرار ندهد.
عجب.
این اهلیتی است که فارابی تعریف
می‌کنه. یعنی بدن سالم، ذهن سالم، دینداری، اخلاق در سطوح بالا و این نکته آخری که علم رو حرفه خودش قرار ندهد یعنی چی؟
ببینید ما توی روایتمون داریم که مثلا فرض کنین حضرت صادق علمایی رو مورد نکوهش قرار میدن، یک دسته از اون، فکر میکنم 7 دسته از علما هستن، یک دسته از اون علما علمایی است که علم رو وسیله کسب درآمد و مالندوزی قرار میدن.
به این معنی؟
بله.
خب بله بفهمید.
خب ادامه بدیم ببینیم کم کم اگه بخوایم شروع بکنیم به بحثمون، به خود اصل بحث بپردازیم، این که اصلا چرا این نظام نیاز هست، اصلا این نظام استاد و شاگردی، این انتقال سینه به سینه مفاهیم به چه دلیل باید شکل بگیره. من قبل از این که به چرایش بپردازم عرض کنم که ببینین این تعالیم در 3 حوزه خودش رو نشون میده. یکی حوزه فردیه، یعنی در واقع آنچه که بر خود شخص میگذره. یکی حوزه اجتماعی، نقش اجتماعی که اون شخص ایفا میکنه. و یکی حوزه حرفه‌ایه. پس هم تهذیب نفس هست، هم وظیفه اجتماعی هست و هم تعلیم و تعلم حرفه‌ای. یعنی این آموزش در هر سه این حوزه همزمان اتفاق میفته. حالا ببینین چرایی این نظام. ما یک رساله هایی داریم مثلا رساله معماری از جعفر افندی که اخلاق معمار دربار عثمانی رو در قرن 11 شرح میده که ایشون چگونه آدمی است. یا مثلا آداب مشق داریم که مربوط به در واقع بابا شاه اصفهانی خوشنویس عصر صفوی اواخر قرن 10.
بله.
که آداب خوشنویسی رو شرح میده. میخوایم رجوع بکنیم به آداب مشق بابا شاه اصفهانی.
خیلی جالب باید باشه.
بله.
اینکه در حوزه استاد و شاگردی شاید حالا ما تا همین لحظه اینطور فکر میکردیم که یک سری حرفه ها رو یا به قول شما اصناف میمدن، مشاغل رو یاد میدادن و در همین خلاصه میشد، ولی اینطوری نبوده. واقعا بحث تحصیب، حتی خوشنویسی، حتی نحوه رفتار جالبه.
اساسا ببینیم ما داریم در مورد صنعت به معنی سنتی خودش صحبت میکنیم. صنعت به معنی سنتی خودش علاوه بر اینکه یک حرفه است، یک راه سلوک معنویه.
جالب.
و جالبتر اگر عرض کنم خدمت شما که کسی که میخواسته به طریقت ورود پیدا بکنه موظف بوده به انتخاب حرفه.
عجب.
یعنی شما در این نظام، در این نظام در واقع فتوتنامه ها و در این نظام استاد و شاگردی اجازه نداشتی که ورود بکنی به طریقت و کسب و در واقع کسب فضائل اخلاقی بکنی بدون اینکه حرفه صنعتی داشته باشی.
چیزی که دقیقا ما الان نمیبینیم.
بله بله.
برعکس شده کاملا. بله. خب یعنی الان طرف اگه بخواد بره به سمت یک همچین موضوعی باید کاری نداشته باشه اصولا دیگه.
بله. حالا
کاملا برعکس.
ما ریشه هاش رو در واقع تعالیم دینیمون بهش میرسیم که اصلا ریشه های تعالیم دینیش چیست و چرا این گونه است. خب بابا شاه اصفهانی در بیان آن که کاتب را از صفات ذمیمه احتراز میباید کرد.
شکر میونه کلامتون جناب دکتر، اگه جایی احساس کردیم به معنی کردن آره احتیاج پیدا میشه.
این که کاتب در واقع صفات ناخوشایند و مذموم نداشته باشه، چرا نباید کاتب صفات در واقع رذیله و ناخوشایند داشته باشه. در بیان آن که کاتب را از صفات ذمیمه احتراز می‌باید کرد، دوری از بدیها، خیلی ساده اگه بخوایم بگیم، زیرا که صفات ذمیمه در نفس علامت بی‌اعتدالی است. کسی که یک اخلاق بدی داشته باشه، معلومه که این شخصیت معتدل، یعنی یک نااعتدالی در این شخصیت وجود داره که یک صفت بدی داره، یک اخلاق بدی داره
و ممکنه در کتابت و نوشتن هم تأثیر مستقیم
بله،
بذاره.
بله، عرض میکنم. و هاشا که از نفس بی‌اعتدال کاری آید که در او اعتدال باشد. عجب. اثر هنری باید در نهایت اعتدال باشه تا بتونه وظیفه هنر رو در جامعه ایفا بکنه. اگر قرار باشه که کسی که منشأ این اثر هنری است خودش معتدل نباشد، چگونه اثر هنریش معتدل خواهد بود؟
دقیقاً.
مصرع خیلی ساده که هممون بلدیم، از کوزه همان برون تراود که در روست. طبیعتاً همون چیزی که همون در واقع نشانه‌های شخصیتی که در این آدم هست در اثر هنریش هم نمود پیدا می‌کنه. پس کاتب باید که از صفات ذمیمه به کلی منحرف گردد و کسب فضائل حمیده کند تا آثار انوار این صفات مبارک از چهره شاهد خطش سرزند و مرغوب طبع ارباب هوش افتد. صفات حمیدش در خطش برای کسی که ارباب هوشه و صاحب بصیرت قابل در واقع درک و دیدنه، میتونه ببینه،
یعنی از نوشته اون فرد میتونه متوجه بشه که این فرد یک فرد معتدلی بوده و از بدیها شاید فکر نمیکرد، از بدیها دور بوده و به اونها خیلی نمیاندیشیده. چه نکات جالبی بود واقعا، یعنی من اصلا در این حد عمیق نشده بودم هیچ وقت به این موضوع استاد شاگردی، خیلی جالب بود. یه فاصله کوتاه بگیریم برگردیم.
وجود آثار ارزشمند معماری در گذشته ایران نشون از ساخته شدن اونها به دست هنرمندانی که از توانمندی‌های بالای هنری، فنی و فرهنگی برخوردار بودند. چنین توانمندی‌هایی به خودی خود نشون دهنده وجود دانش معماری مناسب در بین اونهاست و بدیهیه که برخورداری از این توانمندی‌ها علارغم وجود نظام آموزشی دانشگاهی در میان معمارهای سنتی صرفاً از طریق تجربه‌های شخصی و بدون بهره‌گیری از آموزش‌های حرفه‌ای مناسب اتفاق نیفتاده. روش‌های آموزش سنتی معماری در ایران عمدتاً مبتنی بر روش‌های عملی به شیوه استاد و شاگردی بود و غالباً توسط نظام اصناف صورت می‌گرفت. اما این آموزش‌ها که غالباً جنبه موروثی داشتند، تنها به آموزش‌های عملی محدود نمی‌شدند و غالباً افرادی در صنف که تمایل داشتند به مهارت و دانش معماری و جایگاه اجتماعی بالاتری دست پیدا کنند، علاوه بر فراگیری کار حرفه‌ای در کارگاه‌ها، از آموزش‌های دیگری هم بهره‌مند می‌شدند. در واقع با بررسی جایگاه معماران در غرب و شرق متوجه این نکته میشیم که در طول تاریخ آموزش، بهره‌مندی معماران و استادکاران از آموزش‌های نظری تکمیلی در کنار آموزش‌های عملی سبب برخورداری اونها از جایگاه اجتماعی بالاتر و ممتاز شدن اونها از کسانی میشد که صرفاً از دانش‌ها و آموزش‌های عملی بهره‌مند بودند. از طرف دیگه تأثیر جهانبینی سنتی و عرفانی و اهمیت ادراک شهودی و همراه شدن نظام‌های صنفی با تصوف و فتوت باعث شد تا معمارها علاوه بر آموزش‌های ذکر شده درگیر آموزش‌هایی بشن که هدف اونها پرورش ایدئولوژی عرفانی و اخلاقی و مبانی فکری تشکیل دهنده آثار هنری در اندیشه هنرمند بود. بد نیست به این موضوع هم اشاره‌ای داشته باشم که رابطه بین استاد و شاگرد در دین یک رابطه پر اهمیت تلقی میشه، چرا که شاگرد در کنار استاد صرفاً به یادگیری حرفه و فن مورد نظر مشغول نیست و در کنار اون مشغول تربیت شدنه، چرا که انسان بدون توجه و قصد از تک تک کلمات، حرکات و حتی ظاهر معلم، مربی و یا والدین خودش الگو برداری میکنه. به همین جهت تأکید شده که داشتن بیان و قدرت آموزش خوب و برای انتخاب یک استاد فاکتورهای لازمی هستند، اما کافی نه.
این ماجرای استاد و شاگردی اینقدر جالبه که و فکر میکنم مطالب خیلی زیادی هم باید در موردش باشه، آدم دوست داره که بشنوه همش، ولی چه کنیم که یه خورده ما باید وقتمون کمه و باید بریم به سمت حالا این استاد شاگردی در حوزه معماری که اصلا ببینیم این در حوزه معماری به چه شکل بوده این استاد شاگردی.
خب ما میتونیم به فتوتنامه بنایان رجوع کنیم، یکی از بهترین منابع ماست که این استاد و شاگردی رو در نظام بنایی شرح میده. بیشتر میشه گفت که آداب استاد و شاگردی رو ما میتونیم ببینیم توی این فتوتنامه. من به چند تا در واقع اصل اخلاق حرفه‌ای صناعات در شهر اسلامی رجوع میکنم و سعی میکنم مصداق معماری ازشون بگم و سریع بگذرم. یکی از در واقع این اخلاقهای حرفه‌ای صناعات جهتگیری توحیدیه، بر این اساس که هر صنعتگری و از جمله هر معماری اعتقاد داره که هر توانمندی، هنر، استعداد، مال و هر آنچه که داره از در واقع ودیعه است و امانتی است از جانب خداوند. بنابراین وقتی که داره هر فعلی به کمک آنچه که داره انجام میده، پس دستش دست خداست.
میتونه بگیم به نوعی داره عبادت میکنه
و عبادت طبیعتاً. بر همین اساس هم است که کار در اعتقاد ما مصداق عمل صالحه. بر همین اساسه که کسی که در طلب روزی حلال کشته بشه شهید محسوب میشه.
دقیقا.
اصل وعدی نقش ذکره. توی در واقع احوال یکی از معماران کاشانی، پسر ایشون از پدرش یاد میکنه که پدر من وقتی که میخواست پوش یک گنبد رو شروع بکنه، یک گنبد رو در واقع شروع بکنه به کار، با صلوات شروع میکرده و بعد شروع میکرده به مدیح سرایی. ضرباهنگ موسیقی مدیحش با چگونگی نهادن خشت یا آجر گنبدش هم آهنگ و هم ریتم بودن.
عجب، چه جالب.
اهل محل جمع میشدن، هم به کار معماری و هنر و استاد نگاه میکردن و هم با مدیحه میگریستن. پوش گنبد و مدیحه همزمان با هم در واقع تمام میشد. نقش ذکر. یا مثلا در فتوتنامه بنایان اگر پرسن چون بر سر کار روی کدام آیه را قرائت کنی، بنا وقتی میره سر کار، لیس للانسان الا ما سعا. ذکر معمار موقع کار لیس للانسان الا ما سعا. آیه ها مربوطن به فعل، یعنی اینکه یک معمار وقتی داره یک اثر معماری خلق میکنه که خب بالاخره به نسبت دیگر آثار هنری اثر پرهیبت‌تر و ماندگارتری است معمولاً و با شکوه‌تر و نمود بیشتری داره، ممکنه مقهور قدرت خودش بشه و این رو از خودش تلقی بکنه. لیس للانسان الا ما سعا، یعنی اینکه مدام باید تلاش بکنی و هیچی برای تو نیست غیر از تلاشت.
عجب. یه سوال من برام پیش اومد. اون مدیح سرایی که فرمودین اینجوری بود که یک مدیح سرایی خاصی برای ساخت گنبد مثلا وجود داشت و همزمان با اون باید تموم میشد، یا نه یک فرد مثلا وقتی داشت یک گنبدی رو کار میکرد، حالا یک مدیح سرایی به دلخواه خودش انجام میداد؟
نه الزام ما ندیدیم. در واقع نمونه خاصی احتمالا سلیقه‌ای بوده، سلیقه. حالا مثلا شعر خاصی، حتی ما حتی سروده خود استاد ممکنه بود. مثلا استاد لورزاده خودش شاعر بوده.
عجب.
یعنی معمارای ما به هنرهای دیگه هم آراسته بودن،
ولی اون ذکر سر جاش بوده. حالا به هر حال
بله، مهم حضور ذکره.
بله.
یا مثلا چون خشت بر یک دیگر نهی، ازا زلزلت الارض و زلزاله ها.
عجب.
وقتی که داری بنیان محکم میکنی و به استواری بنای خودت دلبندی، زمزمه کن که روزی میاد که زلزله میاد که همه ارکان زمین رو متزلزل میکنه.
حتی این خودش کمک میکنه به اون فرد که با استحکام بیشتری اون خشت ها رو بچینه،
هم در کارش دقت بیشتری داشته باشه و هم فروتنی پیشه کنه. به همین دلیل است که معمارای ما وقتی که اسم خودشون رو توی کتیبه ها میخوان قید بکنن، مثلا مینویسه عمل عبد فقیر حقیر.
بله بله بله، دیدم. آره،
به دلیل همین اسکاری است که موقع کار دارن زمزمه میکنن.